اگر مسئولین در حل این مسئله تصمیم جدی نگیرند، مشکلات ایتیودی افزایش خواهد یافت.
ما اندوز اگونه را چلکرتا میسپوریم. همه اگر تغییرات شود ممکن خوجگی از قرضو خلاص شود.
در همین حال ارزو حمیدوف اقتصادشناس محلی میگوید شکل اندازبندی موجوده برای دهقانان کشور ناموافق است. وای میگوید
باید به آنها امتیازها داده شود، زیرا همین ها را انداز زیاد بستن از این و آن طرف از یک جهت بی‌منطق است. با آن خاطر که اگر اینها را انداز یک شکل ساده کرده شده به اینها کفایگی میکند که یک نمودی انداز فقط انداز از زمین مقرر کنند کفایگی میکند. این با آن خاطر منفیت آور است که از یک لحاظ حجت بازی زیادی را مثلا برطرف کند، از یک لحاظ دیگر خیلی سبکی برای دهقان می آورد و با او یک آزادی نسبی هم باشد در کار خود، در مثلا فعالیتش کفالت می دهد.
در منطقه کلوب بیش از 400 اتحادیه زراعت‌کاری خرد و بزرگ ارزی وجود دارد. اتحادیه تخم پروری شریف جان یکی از بزرگترین اتحادیه زراعت‌کاری در منطقه محسوب می شود که سال در زمین های آن تا 300 هکتار پخته و بیش از 100 هکتار گندم کشت می شود. مومین احمدی برای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی کلوب.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از مشکلات اندازمندی در تاجیکستان سر میزنیم به منطقه رشت و میشنویم که یک مرد باغدار در این گوشه کوهستان تاجیکستان در دوران بحرانی سرتاسری با چه مشکلی روبرو است. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم محمود شادی از شهرک غرب.
در حالی که سالهای اخیر میوه‌جات ممالک چین و ایران با بازارهای کلانترین تاجیکستان راه یافتند، باغداران منطقه رشت از مشکلات و دورنمایی نه چندان روشن این ساحه حرف میزنند و اما مردانعلی مجنونزاد علیرغم همه مشکلات توانسته است از این ساحه درآمد قابل ملاحظه به دست آورد. وی گفت سال روان همگی از 40 ساتیق باغ 15 تن میوه گرفته است.
وی بازار ما بسگی کلان دارد تا 20-25000 سومونی پایلش صبح ما به دست میریم.
و اما این مصاحب ما از خشکشوی باغات، روند سست بنیادی باغ‌های نو و بی‌توجهی مسئولین به این ساحه به گفته وی فایده آور اظهار نگرانی کرده گفت:
ما کوشش میکنیم باغ‌های نو کنیم، اما مبلغ نیست، دستگیری نیست، به همین خریم مونده. برای میوه‌های نو گرفتن چی نوری‌های ارگانیکی چی نوری‌های مینرالی خود دسترس یافت کردن نمی‌شن، اینها به نرخ گران گرفته می‌شود. حاضر بسیار اهمیت کم می‌دهند به باغداری.
وی افزود سال‌های اخیر زهرهای کیمیاوی تقلبی زیاد به نظر می‌رسند که بعد استفاده از آنها بسیاری از باغات رو به خشکی برده است.
هستن همین داروهایی که ریاکس برعکس میتین. خیلی ورید میشن، لیخون اگه جو میدونم بخرب میزنم خیل میشود. نه حالا خوش نیستن. همه ایرو همین زهرهای خیال خیمیکات است. از روی کموبی، اولین درجه کموبی، آب نیست.
مردان علی مجنونزاد همچنین گفت در صورت دستگیری سوهای باغداری حاجت به واردات این نوع محصولات از چین و ایران به بازارهای تاجیکستان نمیماند، زیرا میگوید هر چنین میوه‌جات وارداتی نمادی زیبا داشتند اما سیب و نوک وطنی لذت و طعم خاص خود را دارد. و اما از مردان علی مجنونزاد پرسیدم چرا حجم تولیدات میوه‌جات سالهای اخیر در منطقه رشت کاهش یافته است. گفت متاسفانه زمانی تشکیل واحدهای کشاورزی در این وادی ناعدالتی های زیاد صورت گرفته است.
باغ هم صاحبی خچت آدمی که کار میکنه هدر خچ نیافته است
و در همین حال بیرون از بازار ماندنی صاحب محصولات را این مصاحبی ما از دیگر مشکل در این ساحه میداند. ولی با این همه این قهرمان گزارشی ما گفت تنها با توجهی بیشتر دیگر باره می توان این ساحه را رشد داد، وگرنه تا چند سال دیگر لذت سیب خوبانی و نوک گرمی تنها در یادها خواهد ماند. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی رشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ به شما خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام شنونده عزیز، کیومرسی عطا هستم که شماره نوبتی برنامه آیین مدارا را تقدیم شما میکنم. اخیراً سازمان بین المللی بحران شناسی یا ICG گزارش تازه خود را درباره افزایش شماره و اهمیت سیاسی اسلامگرایان در محبس های آسیای مرکزی نشر کرده و گفته است که حکومت ها با دست خود حالتی را به وجود می آورند که تندگرایی با ستیزه‌جویی در محبس ها با هم آمیزش یافته، خطری بزرگ را به امنیت منطقه تشکل می دهد. این گزارش میگوید سیاست سخت حکومت ها در برابر اسلامی سیاسی خطر خشونتگرایی و ستیزه‌جویی را افزایش خواهد داد. این نکته را بیشتر کارشناسان تاجیک هم رد نمی کنند. آنها نیز به این باورند که مقابلیت های شدید در برابر اعضا و پیروان گروه های اسلامی و محکومیت آنها به مدت های طولانی در زندان ها در آینده برای کشور تاجیکستان دردسرهای خواهد آورد. دولت عثمان، کارمند انستیتوت شرقشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان، در یک تماس تلفنی در این باره به آینه مدارا چنین گفت:
در مقابل بعضی از جریان ها برخورد می شود، خصوصا برخوردی خیلی شدید، این باعث تضعیف این جریان ها نمی شود، اما وقت باعث تقویت این جریان ها می شود. و باز هم اگر ما جریان های رادیکالی را در نظر بگیریم، با سبب رادیکال تر شدن، افراطی گرایی تر شدن این جریان ها می شود. اگر در مقابل این جریان ها برخورد محتاطانه و ملایمانه صورت بگیرد، در این صورت ما می بینیم که این جریان ها مثلا نه تنها تقویت میوان، بلکه آهسته آهسته در داخل جامعه حل میشوان. من فکر میکنم که تا اندازه بهای این تشکیلات، این نهاد درست است.
قاسم بیگ محمد از تحلیلگران دیگر تاجیک زندان را جایی نمیداند که نظر و یا موقع اسلام گرایان را تغییر دهد و یا به قول آنها را اصلاح کند. وی همون طوری که سازمان ICG گفته، زندان های کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان را به گرمخانه مشابه میداند که در آنجا نه تنها زندانیان اسلامی از موقع خود کنار نمیروند، بلکه در کنار خود پیروان زیاده را از حساب زندانیان به اصطلاح پرورش میدهند. اما ایده دیگر اصلا نمیتوانند به این گونه نظرها به آسانی راضی شوند، مخصوصا مقامات دولتی که همیشه از اسلام گرایان تندرو و افراطی فاصله گرفته و به دنبال محکومیت آنها بودند. مقامات دولتی گروه های اسلامی که غیر رسمی و یا غیر قانونی در کشور فعالیت میکنند اصلا قبول ندارند و آنها را به اسلامی ناب ربط نمیدهند. آنها محکومیت پیروان گروه های اسلامی را که در جامعه احتمال ایجاد فتنه را دارند به نفع کار میدانند. از اینجاست که دولت تاجیکستان تلاش کرده است در 10 سال گذشته بیشتر از 10 سازمان را در کشور سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعلان کند که در قطار آنها حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت جهاد اسلامی و جماعت تبلیغ هم جای گرفتند. همچنین دولت کوشش کرده است که در سال 2009 جریان مذهبی تازه پیدای اهل سنت و جماعت را که به عنوان سلفیه شناخته شده است سازمان ممنوع در کشور خواند. حالا گفته میشن در زندان های تاجیکستان ده ها تن از پیروان گروه های اسلامی به سر میبرند. از جمله تنها در یک سال گذشته دادگاه های تاجیکستان حدود 30 تن از اعضا و پیروان حزب التحریر و حرکت اسلامی را به مدت‌های طولانی از آزادی محروم کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان همچنین میگویند که در 8 سال گذشته بعد از آن که فعالیت حزب التحریر در کشور غیر قانونی دانسته شد، بیشتر از 400 عضو آن بازداشت و روانه زندان شدند. و همچنین قابل ذکر است که این گروه محبوسان اسلامی در چندین عفو که از سوی رئیس جمهور اعلام شده است به آزادی نبرآمدند و برخورد با آنها همان طوری نیست که با محبوسان عادی صورت میگیرد. گذشته از این حال، دادگاه های تاجیکستان در دوشنبه و قرغان‌تپه با بررسی پرونده گروهی حدوداً 100 نفری پیروان جماعت تبلیغ شروع کرده است و گفته می‌شود پرونده بیشتر از 50 نفر از پیروان سلفیه نیز به دادگاه برای بررسی ارسال شده است. قاسم بیگ محمد از کارشناسان تاجیک میگوید تاجیکستان به جای آن که برای اصلاح پیروان گروه های اسلامی از زندان کار بگیرد، امکانیت های بیشتری دارد که از آن میتواند به طور فراوان استفاده کند. مثلا با گفته او، تا اینکه پیروان گروه های اسلامی را زندانی کرده از آنها برای خود دشمن سازد، بهتر است که برای جلب آنها با حزب نهضت، گروه اسلامی سیاسی که رسما فعالیت میکند، همکاری خوب را به راه ماند.
و این به آن معنا باشد که ما بیشتر توجه بر رویکرد اجتماعی اسلام داشته باشیم و بیاریم اسلام را در مسائل اجتماعی بیشتر سهم بکنیم. وجود حزب نهضت اسلامی به عنوان حزب قانونی شرایطی بهتری را برای همکاری با اسلام و کلاً گروه های اسلامی به میان آورده است.
در همین حال فرخ عمرو کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید که فشار بالای گروه های اسلامی مشکل میان اسلامیان و حکومتداران را خواهد تیزانید، چنانه که به گفته او مقاومت های ازبکستان با گروه اسلامی به جای پیامد های خوب عواقب نامطلوب در پی داشته است. با این حال تاجیکستان یگانه کشور آسیای مرکزی است که برای فعالیت رسمی حزب اسلامی سیاسی اجازه فعالیت داده است و این حزب تا حالا در پارلمان دو نماینده دارد. اما مناسبت دوگانه دولت با گروه های اسلامی در تاجیکستان به گفته کارشناسان نگران کننده بود است. از سوی دیگر زیرا دولت به گفته آنها از یک گروه روحانیان که در جامعه به عنوان روحانیان رسمی شناخته می شود استفاده می کند، ولی اصلا به گروه دیگری روحانیان که روحانیان سنتی هستند و هواداران زیاد هم دارند اهمیت نمی دهد. این هم در حالی است که مدیر برنامه آسیای مرکزی در سازمان بین المللی بحران شناسی پال کوین جج می گوید حکومت ها باید فوراً مکالمه را با گروه های اسلامی آغاز نهد که خشونت را رد می کنند. شنونده عزیز، برنامه آیین مدرس و حالا در ادامه برنامه وضع مسلمان ها در اروپا. گزارش انستیتوت جامعه کوشاد که هفته جاری در لندن معرفی شد، حاکی است که برای جلوگیری از تبعیض مذهبی در اروپا در سطح شهری و دولتی و هم در پایه اتحادیه اروپا اندیشیدن تدبیرهای فوری ضرور است. این تحقیقات بر پایه مصاحبه های روبرو با 2000 ساکن 11 شهر اتحادیه اروپا انجام شده است. رهبر گروه تحقیقاتی انستیتوت جامعه کوشاد، مشاور ارشد این سازمان توفیل چادری، در یک صحبت تلفنی از شهر لندن راضی شد به پرسش های برنامه آیین مدرا پاسخ دهد. نخست از او پرسیدیم که اصلا مسلمان ها در اروپا از چی نگرانی دارند؟ آیا چه مشکلی در اروپا آنها را دنبال گیر است؟
خلاصه کلیدی که به دست آوردیم این است که قسمت قابل ملاحظه مسلمان ها خود را منصوب دولت میشناسند که در آن زندگی دارند، یعنی آنها خود را بریتانیایی، فرانسوی، بلژیکی یا هلندی میگفتند، ولی در عین زمان نصف آنهایی که خود را تبعی این یا آن دولت میشناسند میگفتند که چنین برخورد را از جانب اعضای دیگر جامعه نسبت به خود نمیبینند. یعنی مثلا اگر مسلمان فرانسوی خود را فرانسوی احساس کند، در عین زمان حس میکند که شهروندان دیگر او را همچون فرانسوی قبول نمیکنند. مثلا نصف مسلمان های بریتانیایی که خود را چون تبعی بریتانیا معرفی میکنند میگویند که از جانب دیگر بریتانیایی ها به حیث شهروند کامل حقوق این کشور قبول میشوند. به نظر من مسئله کلیدی در این است که این مسلمان ها چطور قبول کرده میشوند، برخورد با آنها چطور عادی میشود و باعث آن میگردد که مسلمان ها چون بخشی از اروپا به حیث شهروندان کامل حقوق اروپا قبول شوند.
برخورد اروپایی ها با مسلمانان چگونه است؟ آیا اروپایی ها از حضور مسلمانان در کشورهای خود تا چی حد راضی هستند و تا چی حد نگران؟
در تحقیقات خود ما هم با مسلمان ها و هم با غیر مسلمان های ساکن یک محل مصاحبه کردیم. اکثریت گفتند که به همزیستی با همدیگر عادت کردند، آمادند به همدیگر کمک کنند و به همدیگر اعتماد دارند. این علامت خوبی وحدت است. ولی وقتی صحبت از ارزش ها رفت، اکثری مسلمان ها و غیر مسلمان ها گفتند که آنها ارزش های مشترک ندارند و این مسئله تفاوت نظر آنها گاهی باعث ایجاد موقع منفی میگردد. طوری گفتم جهت خوبی مسئله این است که مردم با همدیگر روابط خوب داشته آماده کمک و اعتماد به همدیگر هستند.
آیا مسلمان ها در اروپا همان حق را دارند که مثلا یک مسیحی و یا که یک یهودی دارد؟
در مجموع در کشورهای مختلف قانون های حمایت کننده آزادی های مذهبی عمل می کند، ولی باز هم هر کشور ویژگی های خود را در روابط میان کلیسا و دولت دارد که بر روابط آنها تاثیر می گذارد. در سطح رسمی حمایت و برابری وجود دارد، هرچند برای رسیدن به این برابری مشکلات زیاد موجود بوده است. مثلا در هلند برای مبلغ گذاری مکتب های مذهبی بودجه مخصوص وجود دارد، ولی در عین زمان دریافت مبلغ در سطح رسمی برای کاری مکتب های مسلمانی یک کاری دشوار است. اینجا مشکل در مطابقت برنامه های تعلیمی و متقاعد سازی مقامات در این است که این گونه مکتب ها حق عمل کردن را دارند و با طلبات نظام معارف مطابقت می کنند.
با تشکر از توفیل چادری، رهبر گروه تحقیقاتی انستیتوت جامعه کوشاد و مشاور ارشد این سازمان، این نوبت برنامه آیین مدار را روی امواج رادیو آزادی به پایان میبرم. تا این لحظه با شما کیومرث عطا بودم. اگر فکر و نظری دارید لطفاً به ما نویسید azadi.org. تا صحبت های بعد، خدا حافظ شما باد.